بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسه دیروز عرض شد که یکی از نقشه های سنگین دستگاه ابلیس به خصوص در آخر الزمان این هستش که پیوندهای مقدس و محبوبی که در جامعه وجود داره، محبوب خدا که در جامعه وجود داره و دینداری و اخلاق و تربیت و امور معنوی در گروه حفظ همون پیوندها هست، اون پیوندها رو میزنه. پیوند مثل پیوند بین زن و شوهر، پیوند اعضای خانواده، اعضای فامیل، پیوند بین مؤمنین با هم، پیوند بین مؤمن و امامش. اینا پیوندهایی هستن که اگر اینا باشه دینداری هست، اگه اینا باشه اخلاق هست. و شیطان هم طبیعتاً میدونه کجا رو بزنه که همه چیز رو از بین ببره. در قرآن بیان شد که به هر حال این نقشه شیطان تو قرآن بیان شده. این نکته رو عنایت بفرمایید که در مقابل، البته دیروز من توضیح دادم، در مقابل این نقشه شیطان دستورات دین هست که سفارش فراوان داره که مؤمنین با هم تجمع داشته باشن، کاراشون رو جمعی انجام بدن، ارتباطشون با هم دیگه ارتباط صمیمی و محکمی باشه، حتی در صورتی که تنها هم هستن به فکر هم دیگه باشن. دیگه مواردش زیاد هست و من دیگه تکرار بحث نمی کنم. یه نکته ای رو من میخوام خدمت عرض کنم تو معارف ما آمده بسیار قابل توجه، و اون این که رابطه ای که بین مؤمنین هست یک رابطه عجیب، یک رابطه واقعی و تکوینیه، یه رابطه قراردادی نیست. رابطه بین مؤمنین، ولو همدیگر هم نشناسن، ولو اسم همدیگر هم ندونن، ولی همین که ایمان دارن، به خصوص اهل ولایت رو من دارم عرض میکنم، اونایی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت رو دارن، رابطه شون با هم یه رابطه عجیبی است که تو روایات، حالا من خدمتتون عرض خواهم کرد، بیان شده. صرف این که ماها با هم دیگه مثلا نژادمون آریاییه و تو مرزهای داخل ایران هستیمون شهروندی، یک اینا نیست. صرف این چیزا ماها رو به هم دیگه ارتباط نداده. شبیه رابطه بین سلول‌ها و بافت‌ها و اعضای بدن. شما ببینید سلول‌ها و بافت‌ها و اعضای بدن همشون در خدمت یک روحن. یک روح هستش که تو همه ساری و جاریه. برای همین هم هستش که با هم دیگه ارتباطشون انقدر ارتباط قوی هست که اگه یکیشون به مشکل بخوره، مثلا پای شما، شست پاتون ضربه بخوره به یه جایی، چشم هم همدردی میکنه، شب نمیخوابه، نمیگه خب به هم ربطی به من نداره، من که ضربه به چشم نخورده که، ضربه به پا خورده، اینو اصلا معنا نداره، چون همه اینا با هم دیگه مرتبطن. یه ارتباط واقعی است. ارتباط بین مؤمنین هم همینجور، همه در خدمت یک روحن، روح ایمان و روح ولایت، مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، تو همه این دونه ها رفته. تردیدی هست؟ الان نمونه کل جامعه این جمعی که اینجا نشستن، نمونش، ولو این که همدیگر هم نشناسن، اسم همدیگر هم ندونن، اما تردیدی نیست که همه اهل ولایت. نور امیرالمومنین تو همه چهره ها، البته خب شکی نیست، یکی ممکنه ایمان ضعیف‌تر، یکی قوی‌تر، ولایت یکی ضعیف‌تر، یکی قوی‌تر، اما نور وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و ایمان تو همه هست، تو این آقا، تو اون آقا، تو اون خانم، تو اون کوچیک، تو اون بزرگ، تو همشون هست. جابر جعفی یکی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیه السلام، از اصحاب سر و روایات خاص رو ایشون نقل کرده، در اصول کافی هست، ایشون میگه تقبض تو بین یده ابی جعفر، من حالت قبض داشتم، دلم گرفته بود، هیچ علتی هم براش پیدا نمی کردم، خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، گفتم آقا من گاهی موقع اینجوری میشم، آنچنان دلم میگیره بدون علتی که من اصلا چیزی برام اتفاق افتاد، نه بلایی، نه مصیبتی، نه اتفاقی، آنچنان دلم میگیره که خانواده میفهمن که من یه چیزیم شده، عادی نیستش. اما باقر یه جوابی دادن، اینو من تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید. اما باقر علیه السلام فرمودن نعم یا جابر، ان الله خلق المؤمنین من طینت الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از طینت بهشت خلق کرده، همشون با هم دیگه طینتشون و اون خمیرمایه‌شون از طینت بهشتی هستش. و اجرا فیهم من ریح روحه، از شعاع روح خودش درش در اینها دمید، در همشون. فلذالک المؤمن و اخو المؤمن لابیه و امه، برای همین هم مؤمنین با هم دیگه برادر پدر و مادری هن، برادر تنی هستن. فلذالک المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، برادر پدری و مادری هستن، تینتشون و اون روحی که در همشون جاری و ساری هست یکیه. فاذا اصاب روحا من تلك الارواح في بلد من البلدان حزنون، اگر یه حزن و اندوهی به یک کسی برسه توی یه گوشه عالم، این یک کسی هم که این طرف هست دلش میگیره، این کسی هم که این طرفه، چون با هم سنخیت دارن، با هم ارتباط دارن، ولو از جهت جسمی با هم دیگه دور هستن، ولی چون یک پیوند واقعی بینشون هست، عرض کردم مثل اعضای بدن که یکی دردش میاد یکی دیگه هم دردش میاد. امام باقر علیه السلام فرمود فاذا اصاب روحا من تلك الارواح، اگر اصابت بکنه به یکی از این ارواح، فی بلد من البلدان، تو هر سرزمینی، توی جایی که هست، حزنون، اگه یه حزنی به او برسه، حزنت حاضهی، این یکی هم محزون میشه، لانها منها، چون از هم هستن، از جنس هم دیگه هستن، از صدق هم دیگه هستن. خیلی از اوقات دلگیری ها به خاطر اینه، دلگیری ها الزاماً به خاطر این نیستش که آدم مثلا یه گناهی انجام داده، الزاماً به خاطر این نیستش که مثلا فرض کنید یه ظلمی انجام داده، به خاطر اینکه یه مؤمنی دلش گرفته، دل شما هم گرفته، به این دلیل هست. این روایت امام باقر علیه السلام هستش. شبیه این دوقلوهایی که با هم به دنیا میان، اینا با هم احساسات مشترک دارن، ولی اون که از جهت جسمی با هم دیگه فاصله داشته باشن، اما احساسات و حالاتشون مشترکه، یکی حالت داشته باشه تو اون یکی هم هم. یا شبیه پدر و مادر و بچه، زمان جنگ بود، بچه تو جبهه میافتاد، تو شهر مادر دلشو میگرفت میشست، میگفت دلم آشوب شد، یه چیزی یه جوری شدم. یا پدر، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسین کبیر رو، شما نمیدونم، حالا ممکنه بعضی از تهرانیایی که اینا داری سنشون بالاتر بود ایشونو میشناختن، آدم فوق‌العاده‌ای بود آقای حسین کبیر، اصلا آخوند شدنش عجیب بود، از رفقای طیب بود، نمیخوام بگم به هر حال لا تو این حرفا نبود، ولی اهل زورخونه بود، این حرفا بود، قبلش از رفقای طیب بود. یه اتفاقی براش پیش میاد، ایشون میاد و روحانی میشه، و چه روحانی با صفا، عارف مسلک، در این حال که اهل عشق و روزه بود، در این حال بگو بخند، یه چیز خاصی بود آقای عاشق حسین کبیر. یه همین خیلی سالی نیست از دنیا رفته، ایشون یه تک پسر داشت به نام غلام رضا که فوق‌العاده دوستش داشت. این غلام رضا تو جبهه رفته بود و همون اوائل جنگ بود، خودش میگه من شب بود خوابیده بودم، نیمه شبی یه مرتبه حس کردم قلبم سوخت، حس کردم یه مرتبه قلبم تیر کشید، سوخت، طوری که بلند شدم یه آخی کشیدم، خانومم بنده خدا پرید، گفت چیزی شده؟ گفتم نمیدونم. صبح که شد، حالا یا فردا صبحش یا یه روز بعدش، از تعاون سپاه اومدن و یواش یواش به هر حال به من گفتن یه عملیاتی بود، بچه شما شهید شد تو اون عملیات. من وقتی پرسیدم کی بود، ساعتش و اینا رو پرسیدم، دیدم درست همون ساعتی بود که من قلبم اون حالت پیدا شد و نشد، دیدم دقیقا همون موقع بوده. از اون به بعد آقای عاشق حسین کبیر دیگه عجیب شد، از اون به بعد همیشه میگفت جیگرم میسوزه، زمستان سرد میرفت زیر دوش آب سرد میومد جلو پنکه میشست آب یخ میخورد. خانومش میگو بابا سینه پهلو میکنی میمیری، بگو خانم جیگرم میسوزه چیکار کنم؟ خانومش میگو بابا اون سوزش جیگر با این چیزا درست نمیشه که، با این خنکی ها که درست نمیشه که. ایشون خب چون اهل روزه بر سید الشهدا روزه خوندن بود، بگفت من خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو، ابو عبدالله فرمود که عاشق حسین روزه علی اکبر منو خیلی از اوقات میخوندی اما نمیدونستی داغ پسر یعنی چی، نمیفهمیدی. الان یه مقدار میفهمی داغ فرزند یعنی چی، الان یه مقدار میفهمی داغ فرزند یعنی چی. گفت داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. میگفت من دیگه این شکلی شده بودم دیگه، به هر حال این داغ واقعش تا آخرم تو دلش بود. خب ببینید بچه اونجا افتاد، این حالت توش پیدا شد. چطور بین پدر و مادر و فرزند، بین مثلا دو قلوها، بین کسانی که خیلی با هم نسبت دارن یه حالات مشترک پیدا میشه. مؤمنین هم امام باقر علیه السلام فرمود یه مؤمنی دلش گرفته تو هم دلت گرفته، با هم یه پیوند واقعی دارن. از همینجا من یه چیزی رو عرض بکنم خدمتون که تو روایات ما هست، اگه یه موقع دلتون گرفته، اولا غروبای جمعه رو همه تجربه کردید دیگه، غروبای جمعه دلگیره، طرفای عصر جمعه دلگیر هست، یه جهتش همینه. اون موقع دل امام زمان گرفته و شیعیانش هم، و اول مؤمن اوه دیگه، که بالاخره باز فرجش اتفاق نیفتاد، باز جمعه داره میره و فرجش اتفاق نیفتاد، مؤمنین هم به هر حال دلشون میگیره. تو روایات ما هست اگر یه موقع دلتون گرفته، اگر یه مؤمنی رو شاد بکنید، اگر بتونید یه کسی رو یه کاری از کارش را بندازید دلش رو شاد بکنید، شاد میشید. همونجور که حزن مؤمنین تو هم اثر داره، شادیشون هم همینجور دیگه. وقتی آدم دل یه کسی رو خوش بکنه، دل خودش هم شاد میشه. من تعبیر روایت اینه که اگر کسی من نفس عن مؤمن کربتن، اگر گرفتاری مؤمنی رو کسی برطرف بکنه، نفس الله عنه کربته، خدا گرفتاریشو برطرف میکنه. مرحوم حاج اسماعیل خدا رحمتش کنه، حاج اسماعیل دولابی، ایشون میگفتش که اگه یه موقع، حالا تعبیر ایشون این بود، اگه یه موقعی دلتون گرفت، هم برای خودتون استغفار بکنید هم برای مؤمنین. وقت شما وقتی استغفار برای مؤمنین میکنید، بار او رو بر میدارید دیگه، چون گناهشو کم میکنید، بار او رو بر میدارید، در واقع یه جوری خوشحالش میکنید، خدا هم خودت شما رو خوشحال میکنه، خدا هم غم شما رو میبره. مؤمنین که جای خود داره، سید الشهدا علیه السلام در روایت هستش که از یه کوچه عبور میکرد، دید یه غلامی، حالا اون موقع برده ها بودن دیگه، دید یه غلامی جلوی باغ نشسته، یه لقمه غذای چیزی میخوره، یه لقمه میندازه، یه سگ اون طرف هست میندازه جلو. ابو عبدالله نگاه کرد، دید این چند بار تکرار شد، رفت جلو سوال کرد ازش، گفت که چرا اینجوری غذا میخوری؟ گفت آقا دلم گرفته، میخوام این سگ رو خوشحال کنم، بلکه خودم هم دلم باز بشه. امام حسین فرمود برای چی دلت گرفته؟ گفت صاحب این باغ و صاحب من یه یهودیه، من نمیخوام اینجوری باشه. گفت دلم برای این گرفته. امام حسین علیه السلام سریع برگشت خونه، 200 دینار برداشت آورد، اومد به این غلام گفتش که صاحب این باغ و صاحب او کیه، خونهشو نشون داد. حضرت هر حال در زد، اون یهودی اومد. خب اون یهودی امام حسین رو به عنوان امام که قبول نداشت، اصلا پیغمبر رو اینا قبول، ولی به عنوان یه شخصیت با عظمت و برجسته که قبول داشت، به عنوان یه شخصیت برجسته که فرزند پیغمبر مسلموناست، عظمت سید الشهدا رو خب همه میدونستن. امام حسین علیه السلام گفتش که من اومدم این غلام رو از شما بخرم، 200 دینار آوردم. خب خیلی بود، خیلی 200 دینار بود، 200 سکه طلا، 200 مثقال طلا، اومدم از شما بخرم. ایشون گفتش که آقا به یمن این که شما اومدید در خونه من این غلام رو آزاد میکنم، اصلا لازم نیست بخرید، 200 دینار نمیخواد، آزاد میکنم و این باغ رو هم بهش میدم، یه چیزی داشته باشه بتونه توی زندگی بکنه، این باغ رو هم بهش میدم. امام حسین علیه السلام فرمود که خب خدا بهت خیر بده، منم این 200 دینار رو به همین غلام میدم که سرمایه زندگیش بکنه، اومده بودم بخرم، حالا شما که اینجوری به همین میدم. خانم اون یهودی به گوشش خورد داره چه خبر، اومد گفت اگه اسلام اینه، من مسلمان میشم، مهریه من میبخشم به شوهرم. اون شوهرش یهودیه، گفت مگه ما چلاقیم؟ خب منم مسلمان میشم، خونم هم میبخشم به خانومم. حسین فرمود چی شد؟ یه کسی یه سگی رو خوشحال کرد. چه خبر؟ دو نفر مسلمون شدن، یه برده آزاد شد، دلهایی شاد شد. گاهی موقع این شکلی هستش آدم، حتی یه حیوان، یه حیوان. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مهدی قوام رو، رضوان خدا برش. خب شنید، شاید خیلیاتون شنیدید این رو. آقای اسد مهدی قوام خب عجیب بودیشون. شون میگفتن یه موقع سیل تو تهران اومده بود، خب تهران رودخونه زیاد داشتی، حالا الان دیگه این وضعیت پیدا شده کم آبی، رودخونه تو تهران زیاد بود. یه مرتبه سیل اومده بود، یه سگ افتاده بود تو رودخونه، دستش تو خس و خاشاک و اینا گیر کرده بود، آب هی میومد بالا، اینم حیوان میرفت زیر آب دیگه. به هر حال آخرهایی بود که داشت خفه میشد، هم نگاه میکردم، یه سگ دیگه نگاه میکرد. آیا اسد مهدی قوام رسید، تا نگاه کردین این سگ دیگه این لحظات آخریست که آب کل رو سرش رو بگیره، لباس شده رو برد، عمامش رو گذاشت، خودش رفت، رفت تو آب. این دست این سگ رو از خس و خاشاک و اینا در رو برد، این سگ رو بغل کرد، خیس نجس العین. خب بله نجس العینه، تو خونه زندگی نباید باشه. اینا که گویا مقاصد دارن، خب اینجاش تو خونه و زندگی نیست، اما در این حال مخلوق خدا هست. در این حال حالا اینجوری نیست که باید اذیت بشه یا مثلا کشته بشه به این شکلی که داشت میمرد و رحم بهش نشه، اینجوری نیست. حالا حیوانات هم بالاخره حقی دارن. اینو بغل کرد، آورد کنار آب گذاشت، کنار آب گذاشت و به هر حال رفت برای اینکه لباسشو بپوشه. حالا بعدن میره همه بدن و لباس و همه چیز رو آب میکشه. این سگ خودش یه تکونی داد که این آبا بریزه، سرشو بلند کرد، انگار حالا یاد داره شکر میکنه یا هرچی که هست، سرشو بلند کرد. آقای اسد مهدی قوام دید، گفت خدایا سگی رو به سگی ببخش، خدایا سگی رو به سگی ببخش. یه کمکی کردیم ما، اون چیکه دستمون بر بیاد همین مقدار بود. آقای اسد مهدی قوام از این کارهای عجیب و غریب زیاد بیکرد که دستگیری بکنه و کاری یک کسی رو راه بندازه. خیلی معذرت میخوام ازتون، خیلی عذر میخوام ازتون. این فاحشه خونه‌ای که تو تهران بود، برای بود دیگه تو تهران بود، ایشون یه موقعهایی میرفتم به فاحشه خونه، یه مرتبه رفته بود، همه تعجب میکردن یه سید روحانی اومده در مثلا فاحشه خونه. رفته بود به اون صاحب فاحشه خونه که اون موقع یه پیرزنی بود، حالا صاحبش، مدیرش، حالا هر کی که بود، از اون سوال کرده بود یه دختر جوانی رو امروز اومد اینجا برای کار و اینا. گفت من نمیدونم، حالا برم ببینم چی جوری. رفت یه سری زد، آره یکی اومده از صبح تا همش نشسته گریه میکنه، همش نشسته گریه میکنه، یه کسی اینجوری اومده برای مثلا. آقای اسد مهدی قوام گفتش که چقدر پول میگیری که ایشون اصلا از اینجا بیاد بیرون؟ یه مبلغ سنگینی گفت. آقای اسد مهدی قوام اون مبلغ رو داد و اون دختر اومد و ازش سوال کرد که شما سیده هستی؟ گفت بله. گفت برای چی اومدی اینجا؟ گفت دیگه کارت به استخونم رسید، از جهت فقر، از جهت فقر کارت به استخونم رسید، مجبور شدم بیام. آقای اسد مهدی قوام گفت من زندگی تو درست میکنم، بیا بریم. رفت که بعدا یه خونه براش اجاره کردش و کارش و اینا. اون دختری که اومده بود بیرون گفت برای چی دنبال من اومدی؟ گفت من حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم که گفت یکی از بچه های من رفته اونجا، هر چقدر پول میشه برو بده درش بیار، هر چقدر پول میشه برو بده درش بیار. میگم یه آدم فوق‌العاده ای بود. به هر حال مقصود این که گاهی موقع دلگیری ها، دل گرفتن ها به خاطر اینه، یه پیوند واقعی بین مؤمنین هست، یکی دلش گرفته یه مؤمن دیگه هم دلش میگیره. از همینجا یه نکته ای رو عنایت بفرمایید. نشانه، یکی از نشانه های مؤمن بودن که آدم دیگه پیش خودش میتونه محک بزنه خودشو، ببینه با درد دیگری دردمند میشه یا نه. اگه آدم خب وقت مؤمن اگه هست، چطور میشه یه مؤمن دیگه درد داشته باشه من بیخیال باشم؟ خب معلومه که خیلی من مشکل دارم دیگه، که درد او دردم منو درد نمیاره. اگه آدم ببینه از درد دیگری دردمنده، میخواد یه کاری براش بکنه، هر کاری که از دستش بر بیاد، هر کاری که بتونه از دستش بر بیاد خدا رو شکر بکنه که هنوز ایمانش قویه، که حالات همدیگه درد او منو درد بیاره، بیقرارم، بیخیال نیستم. بعضی ها هستن بیخیالن، بلکه اگه دیگران درد داشته باشن خوشحالترن، دردشون بیشتر باشه، ما کیسمون زودتر پر میشه. اونی که دارو احتکار میکنه، دارویی که برای بیماری های خاص مردم احتیاج دارن، تاریخ مصرفش هم منقضی میشه برای اینکه با پول بیشتری مثلا بفروشی، اصلا درد نداری، اصلا مؤمن نی، اصلا ایمان نداره. اگه ایمان داشت این کارو میکرد؟ اون کسی که دست تو جیب مردم میکنه، از بیت المال مردم برمیداره، که بندگان خدا بعضی هستن با یک قرون دو قرون حساب میکنن زندگیشون به هم نخوره، این اصلا ایمان نداره. از درد دیگران دردمند که نیست، بیقرار که نیست، بیخیال خوشحالم هست. اونی که گرون فروشی میکنه همینجور، اونی که کم فروشی میکنه همینجور. اما از اون طرف شما اهل بیت رو ببینید، بیقرار بودن نسبت به درد دیگران. تو قرآن اومده راجع به پیغمبر، عزیزون علیه ما انتم، سخت بر او رنج شما، عزیزون علیه ما انتم، رنج شماها بر پیغمبر گرانه، بر پیغمبر سخته، رنج میبره از رنج شما. همه اهل بیت همینجور بودن. در این حال که یحزنون لحزننا، ما از حزن اهل بیت محزون میشیم، اونام از حزن مؤمنین محزون میشدن. رمیله از اصحاب امیرالمؤمنین میگه من تب داشتم، خیلی حالم بد بود تو طول هفته، روز جمعه که شد یه مقدار تبم آروم شد، به خودم گفتم حیفه که نماز جمعه امیرالمؤمنین رو درک نکنم، بلند شدم رفتم نماز جمعه. وقتی رفتم تو جمعیت نشستم، آقا داشت خطبه میخون، تبم اوت کرد، دوباره تب حرارت بدنم رفت بالا و سرم درد گرفت، و هی به خودم تلقین میکردم که باش نماز آقا رو درک بکن بعد برو. با هر فشاری بود تحمل کردم، نماز تموم شد، پشت سر امیرالمومنین از مسجد کوفه اومدیم بیرون. تا اومدیم بیرون یه چند قدم دور شدیم، حضرت امیر گفت رمیل چت بود، درد میکشیدی؟ گفتم آقا یه تبی داشتم، امروز خوب شده بودم، باز که اومدم اوت کرد. حضرت فرمود ما هم درد میکشیدیم. گفت آقا شما هم؟ فرمود بله. هر مؤمنی، ما من مؤمنن یمرز الا مرزنا به برزه، هیچ مؤمنی نیست که دردمند و مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض میشیم. هیچ مؤمنی. رمیله میگه آقا ماها که دور و برتون هستیم اینجوریه تو کوفه و اطراف. حضرت فرمود نه، تو شرق و غرب عالم اگر هر مؤمنی دردمند بشه ما هم دردمندیم. پدرن دیگه، توی خونه بچه دردمنده پدر بیخیاله؟ توی خونه اگر پدر هست مادرم هست، بچه داره درد میکشه، پدر مادر شاید دردشون بیشتر از بچه باشه، میگن خدا اصلا درد او رو به ما بده، اصلا درد اون بچه رو به ما بده. اهل بیت نسبت به امتشون صدها برابر مهربانیشون از محبت پدر و مادر به بچه بیشتره. انا و علیون ابا و هذه الامه، اینا که مجازگویی و شعرگویی نیست، اینا واقعیت داره، ارتباط اهل بیت با امت صدها برابر بیش از محبتی که پدر و مادر به بچه دارن هست. از این جهت رابطه دو طرفی. خب اهل بیت دردمند بودن وقتی یه مؤمنی دردمند میشد. سه روز وقتی که امام حسن و امام حسین بچه بودن، مریض بودن، نذر کردن، همتون دارید، خوب شدن، سه روز روزه گرفتن. تو سه روز روزه امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین هم روزه گرفتن، فزه‌ای که خادم خونه‌شون بود اونم روزه گرفت. تو هر سه روز، این قرآن دیگه، این تو قرآن اومده، تو هر سه روز موقع افطار که میشد، یه روز یه یتیمی، یه روز یه مسکینی، یه روز یه اسیری، هر پنج نفر قرص نانشون رو به اینا میدادن، با آب افطار میکردن. بابا چرا پنج تاییتون میدید؟ این یه نفر اومده دم در، یکیتون بدید چهار تاییشو بقیه خودتون بخورید دیگه. یه نفر اومده، هر روزی یکی می اومد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب یکیتون بدید لازم نیست، هر پنج تاییتون بدید، ولی قرآن دیگه همه رو میدادن. به خاطر این هستش که از لقمه خودشون میزدن میدادن به دیگران، و یؤثرون علی انفسهم، ایثار همینه دیگه، از لقمه خودش. حالا ما اونجوری مثل اونا نه که آدم از لقمه خودش و زن بچش بزنه، ولی لااقل اونی که احیانا در توانش هست دیگران رو ببینه، اطرافیان رو ببینه، رحم داشته باشه، رحم داشته باشه. به خدا قسم این صفت رحم، این صفت مروت از صفاتی است که اگه مؤمن نداشته باشه بیچاره است. من خیلی عذر میخوام ازتون، خدا شاهده اینی که میخوام بگم، نمیخوام جسارتی بکنم، ولی گاهی موقع ها ماهام تومون رحم رفته، گاهی موقع ها ماهام هر کی کلا خودشو گرفته باد نبره، هر کسی دنبال کار خودشه. به زمین و زمان انتقاد داری ما، یعنی آدم پیش یک کسی بشینی میبینی از همه جا انتقاد، کار خودشو نگاه میکنی میبینی پر از انتقاده، کار خودشو نگاه میکنی میبینی پر از انتقاد، هیچ رحمی توش نیست به اندازه خودش. من دو سه تا مثال میزنم، بازم معذرت میخوام. شما ببینید جلو مغازش تو خیابون سبد پلاستیکی گذاشته، ماشین وای نسته، وقت انتقاد بکنه که چرا بعضی ها زمین خارن. خب بابا خودت هم زمین خاری، خودت هم به اندازه خودت زمین خاری، منتها زورت هم اینقدر میرسه. راننده تاکسی هست خیلی بد اخلاق و اونق، یه ذره در محکم خورده میشه داد و بیداد میکنه، وقت میگه من چرا رفتم تو فلان اداره، با من بد برخورد کردن. خب خودت هم بد برخورد میکنی به مردم. میری توی اداره، آقا برو فردا بیا، حالا خیلی کار مهمی هم نداره، میتونه بلنش دیگه، وقت اداری تمام شده دیگه، آقا هنوز مونده، هنوز وقت اداری مونده، پاشو یه کاری دیگه الان گذشته، برو فردا بیا. هی عقب میندازه، تاخیر میندازه، وقت گله میکنه که چرا حقوق ما رو عقب میندازن. خب تو هم کار مردم عقب میندازی، مکانیکی ماشینتو میبری، قطعه ماشینتو برمیداره، میبینه یه قطعه خیلی خوبی رو، شمع مثلا ماشینت خیلی جنس خوبی داره، اینو برمیداره یه چیز بنجل میگذاره، کارت لنگ میشه، کارت لنگ میشه. بعد میگه چرا من وقتی رفتم دکتر بی خودی برای من خرج تراشیدن، گفت من برو آزمایشگاه و برو سی تی اسکن و برو مثلا فرض کنید سونوگرافی، برای من خرج داره. خب تو چطور خرج تراشیدی برای یه کسی؟ تو وقتی با این قطعه ای که جابجا کردی خرج برای او تراشیدی، چطور خرج تراشیدی؟ دنبال یه پارتی میگرده برای که من فردا که میرم فلان جا کارمو را بندازن جلوتر. بعد میگه بعضی از آقازاده ها راندخارن، خب تو هم راندخاری، خب تو هم دنبال یه پارتی میگردی که دور بزنی دیگران رو، نوبت دیگران رو، تو جلوتر بری. کاروان عروسی هست، بوغ بوغ، خب ما خوشحالیم دیگه، عروسیه، خیلی خب تو خوشحالی، یکی مریضش لحظاتش بستگی داره به اینکه شما راه رو باز کنی بره، لحظاتش شما اجازه نمیده این مریض بره. وقتی یه روزی که مریض خودتو میبری بیمارستان نمیخوابونن میگم تا پولو نریزی، تا فلان کارو نکن، میگه آه این مریض بخوابونید، این وقت گله میکنی که چرا اینجوریه. خیلی معذرت میخوام، هممون مثل همیم. به قولی استادی بود بگو فرعونشو داریم، منتها مصرمون کوچیکه. فرعونشو داریم، منتها مصرمون کوچیکه. یکی مصرش خونشه، اونجا قلدری میکنه، ولی در همون حد زورش همونجا میرسه. یکی مصرش کارخونشه، یکی مصرش دهشه، اونجا قلدری میکنه. یکی مصرش همون کشور مصره. فرعونشو داریم، منتها مصرمون کوچیکه. خوش به حال اون کسی که تو هر حالتی، جایی که قدرت داشته باشه، اونجایی که مکنت داشته باشه، ثروت داشته باشه، هر چی داشته باشه، رحمش، مروت و انصافش رو زیر پا نگذاره. درود خدا بر کسانی که این چنین مؤمنین با هم پیوندی که دارن اینجوری باید باشن، صمیمیت هاشون اینجوری هست که برقرار میشه.